كيف حيلتي يا ستار العيوب ويا علام الغيوب ويا كاشف الكروب اغفر ذنوبي كلها بحرمة محمد وآل محمد يا غفار يا غفار يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب به همه شما شنونده های عزیز و ارجمند، هموطنان نازنین. الهی که هر جایی هستید حالتون خوب باشه و یک روز و یک هفته دیگر رو هم به خیر و خوشی و برکت انشاءالله آغاز بکنید و خدا رو شکر میکنیم که باز هم به ما توفیق داد که امروز نفس بکشیم و بتونیم در راه رضایتش و خدمت به بندگانش در این صبح دلانگیز قدم برداریم. امروز از یک طرف شروع یک صبح جدید و آغاز یک هفته تازه است و از طرف دیگه هم از امروز برنامه‌های رادیو معارف رو در یک قالب و جدول پخش جدید و حتی با برنامه‌های جدید تقدیمتون می‌کنیم. امیدواریم که شما عزیزان هم در این مسیر کنارمون باشید و لطفتون همچنان شامل حالمون باشه و امروز هم برنامه‌های ما مورد توجهتون قرار بگیره. اما امروز در رادیو معارف در این نوبت کاری چه برنامه‌هایی تقدیمتون میشه؟ ساعت 6:05 شنونده برنامه برکرانه نور خواهید بود. ساعت 6:35 سلام سر خط. ساعت 6:45 برنامه زنده صبحگاهی مهربان باشیم. ساعت 7:40 گنج سعادت. ساعت 8 صبح هم مروری خواهیم داشت بر آخرین خبرهای ایران و جهان. ساعت 8:30 برنامه زنده رهنمود. ساعت 8:45 ایستگاه 96. منشور امیر رو برای ساعت 9:05 تقدیمتون خواهیم کرد. برنامه معارف یاران 9:15 برای شما در نظر گرفته شده. ساعت 9:30 هم میتونید شنونده برنامه زنده زندگی زیباس باشید. ساعت 10:30 هم برنامه شفا رو میتونید بشنوید. ساعت 10:45 یک قطره از دریا. ساعت 11 هم شنونده آخرین خبرهای معارفی کشورمون خواهید بود. زمزم احکام ساعت 11:15 تقدیمتون میشه. ساعت 11:30 برنامه اذانگاهیه به امید دیدار. برنامه بربال سخن ساعت 12:30. آقای غازی 13:10. 13:30 خاطرات ماندگار و 13:55 هم میتونین شنونده پیام ولایت باشید. امیدوارم که در طول این نوبت کاری در کنار بنده سید سعید حسینی و همکاران بزرگوارم، سرکار خانم موسوی تهیه کننده و آقایان مهدی سلیمی صدا بردار و روح الله محسنی هماهنگی پخش باشید. با اعلام ساعت 6:05 دعوت میکنم به مدت 30 دقیقه شنونده برکرانه نور باشید. امروز این برنامه اختصاص داره به بیان بخشی از نکته‌های تفسیری آیات شریفه 14-19 سوره مبارکه انعام در کلام مفسر عالی قدر حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله.
برکرانه نور
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک.
بسم الله الرحمن الرحیم. قل اغیر الله اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو یطعم ولا یطعم. قل انی امرت ان اكون اول من اسلم ولا تكونن من المشركين. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. من یصرف عنه یومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبین. و این یمسسک الله به ذرن فلا کاشف لهو الا هو و به این یمسسک به خیرن فاقع علا کل شیئن قدیر و هو القاهر فوق عباده و هو الحکیم الخبیر. قل ای شیئن اکبر و شهادتن قل الله شهید بینی و بینکم و اوحی الی هذا القرآن لأنذرکم بهی و من بلغ اینکم لتشهدون ان مع الله آلهة اخرى قل لا اشهد قل انما هو اله واحد و انني بریء مما تشركون. نکاتی که در آیات قبل مونده است عبارت از این است که بر اساس اهمیت توحید کلمه غیر الله مقدم بر فعل ذکر شد، یعنی نفرمود اتخذوا غیر الله ولیا، بلکه فرمود غیر الله اتخذوا ولیا، یعنی در ولایت الله که او ولی تردیدی نیست. آیا غیر از خدا که ولایت او مما لا ریب فیه است من ولی دیگر اتخاذ کنم؟ چون فرق است بین این که بگوید اتخذوا غیر الله ولیا یا بفرماید غیر الله اتخذوا ولیا. در قرآن کریم اون چی که به توحید تعالی برمیگردد در غالب موارد این غیر مقدم بر اون فعل است. چون که در همین سوره مبارکه انعام چند جا سخن از تقدیم اون غیر است بر فعل، مثل آیه 114 همین سوره انعام فرمود غیر الله ابتغی حکمن و هو الذی انزل الیکم الکتاب. باز در همین سوره انعام آیه 164 فرمود غیر الله ابغی ربم. در غالب این موارد کلمه غیر الله مقدم قرار می گیرد. چون که در غیر سوره انعام آمده است که اف غیر الله تأمرونی اعبدو ایها الجاهلون مانند اون. خب مطلب بعدی آن است که این که فرمود اف غیر الله اتخذوا ولیان، چون ولی به معنای نزدیک است و کسی که احاطه وجودی با آدم دارد سرپرستی انسان را به عهده می‌گیرد، ذات اقدس اله برای جمع بین حکمت نظری و حکمت عملی، یعنی جمع بین معرفت و محبت، این چنین برهان را می‌کند و این چنین راهنمایی می‌کند. نمیگوید آیا غیر از خدا واجب الوجودی هست یا خالقی هست، بلکه میفرماید آیا غیر از خدا ولیی هست یا نه. همونطوری که در مسائل فرعی اگر بعضی از امور خیلی مهم باشن به ما میگوین نزدیک اون کار نرید، و اگر یک شیء جز گناهان عادی باشد میفرماین او رو مرتکب نشوید، ولی اگر چیزی خیلی مهم باشد و جاذبه داشته باشد میگن نزدیک اون نرید. مثلا درباره تصرف اموال مردم نمیگن نزدیک مال مردم نرید، برای اینکه خب هر مالی مالکی دارد، اون مالک هم مقتدر است، از مالش دفاع میکند. میفرماید لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا تراضی. ولی درباره اموال یتیم چون جاذبه دارد، سرش این است که یتیم قدرتی ندارد در دفاع، در اونجا نمیفرماد مال یتیم رو نخورید. مال یتیم نخوردن یه بحث دیگری دارد. میفرماد لا تقربوا اموال الیتام، نزدیک اون مال نه، برای اینکه مال جاذبه دارد، مالک قدرت دفاعی ندارد، شما گرفتار میشوید. در مسائل فرعی اونجا که خطر هست میفرماید لا تقرب و زنا انه کان فاحشة و ساء سبیلا، لا تقرب اموال یتیم مال الیتیم الذی احسن موالنده. در مسائل اعتقادی هم به شرح ایزن میفرماید نزدیک غیر خدا نرید، فقط به خدا نزدیک میشوید، چون ولی که از ولیه است به معنای غرب، اگر کسی قلبش را نزدیک چیزی دیگر بکند گرفتار او میشود، قهرن او را به عنوان والی میپذیرد. لذا میفرماد به این که اغیر الله اتخذوا ولیا، شما این تعبیرات در هیچ فنی از فنون فلسفه و کلام نمیابید، برای این کنها یه علم محضن. سخن در این است که آیا جهان واجب الوجود دارد یا نه، اما سخن در از ولی نیست که عالم ولی دارد یا نه. و قرآن از اون جهت که نور است بین حکمتین جمع کرده است، یعنی حکمت نظری و حکمت عملی. اونها یه حکمت نظری جدایی دارن و حکمت عملی جدا، و کاملا بحثاش از هم جداست، قوانینش هم از هم جداست، قوانین و مسائلش هم از هم جداست. اما قرآن کریم مسئله اثبات واجب را و اثبات خالق را به عنوان اثبات ولی مطرح میکند، که این بحثش قبلا گذشت. مطلب بعدی آن است که این امر و نهی که وجود مارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم متوجه است، امرش حقیقی است، نهیش حقیقی است. منتها پیغمبر صلی الله علیه و سلم با اینکه میتواند معصیت بکند، عالمن آمدن مختارن گناه نمی کند. با اینکه میتواند واجب را ترک کند، عالمن آمدن واجب و ترک نمی کند. پس این که فرمود قول اینی اخاف و این عصیت ربی عذاب یوم عظیم، این تکلیف هست، منتها به صورت شرط. منافات هم ندارد که هرگز مقدم حاصل نشود و در نتیجه تالی هم محقق نشود، اما عدم تحقق مقدم روی اختیار خود پیغمبر است. قول اینی اخاف و این عصیت ربی عذاب یوم علیم، من اگر خدا را معصیت بکنم از عذاب یوم علیم میترسم. اینی اخاف و این عصیت ربی، چون به صورت شرطیه ذکر شده است، قضیه صادق است و رو طرفین در خارج محقق نشود، و عدم تحقق اسیانم در اثر اختیار اوست، یعنی معصوم مختارن گناه نمی کند، نه مسترن. مطلع بعدی آن است که در باره انسان که خلق ضعیفا، تعبیر قرآن به مس و ذوق است. مس نشانه آن است که شیخ کمی است، ذوق نشانه قلت و حقارت است. برخورد کردن، چشیدن، اینا از حقارت و کمی اون شیخ خبر میدهد. میفرماد به این که اگر شیء کمی از ضرر به شما برسد، این کم را کسی نمیتواند برطرف بکند مگر خدا، چه رسد به زیاد. و این یمسکس که الله به ذرن فلا کاشف له الا هو. مسح شیء غیر از اصابت اون شیء است، فرو رفتن در اون شیء است. یه وقت است که خدا فرماد به این که احاطت بهم خطیعت و لهم من فوقهم زلل و من تحتهم زلل و من النار. اینجا دیگه احاطه نار است. یا دمرناهم تدمیرا، سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام بماننده آن. یا فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها. چنین مواردی سخن از احاطه تام عذاب است. اما آیه محل بحث ماننده آن سخن از مس است، نشانه اندک بودن است. فرمود عذاب اندکی، رنج اندکی اگر به شما برسد، کسی نمیتواند این را برطرف کند مگر خدا، چه رسد به عذاب زیاد. این دو نکته را به همراه دارد. یکی اینکه انسان در برابر عذاب اندک از پا در میاد، و اگر از پا در نیاد خب مقاومت میکند، لازم نیست کسی کشف زور کند. این طلب کشف زور برای آن است که انسان قدرت مقاومت ندارد. خب اگر بتواند در برابر عذاب کم مقاومت کند، میگم من اصلا نمیخوام برطرف بشه، روز تحمل میکنم، چیزی نیست، حالا تا کاشف طلب بکنه. ولی در این آیه و امثال آیه فرمود انسان در برابر عذاب کم قدرت مقاومت ندارد، به دنبال کاشف میگردد، کاشفش هم غیر از خدا نیست. چه این که در بحث خیر هم یه خیر کمی هم اگر سامد برسد فقط از نایه خداست. پس شیء کم چه خیرش چه رحمتش به دسته، نه کسی قدرت دارد اون عذاب کم را از انسان برطرف کند و نه کسی قدرت دارد خیر کمی به انسان برساند. مطلب بعدی آن است که انسان‌های عادی خیلی ضعیفند، خود بر انسان ضعیف، چون ضعیفند در برابر شر اندک به ستوه در میاد و عجز و لابی اینها شروع می شود. در برابر خیر اندک افسار گسیخته می شود و نمی توانند خود را کنترل. قرآن کریم این را زمینه برهان قرار می دهد تا حالتهای گوناگون انسان را معتدل کند. می فهمد انسان در حال عادی غافل است، وقتی یک آسیب کمی به او برسد این بیتابانه به طرف خدا حرکت میکنه. وقتی اون آسیب را برطرف کردیم باز به غفلت اولی برمیگرده. و اگر ما یه خیر اندکی به او دادیم افسار گسیخته میشه. اینا نشانه ضعفه. پس در مسئله آسیب دیدن میفرماد قبل از اینکه آسیب ببیند غافل است. ما یه آسیبی به اون میرسانیم که او رو متنبه بکنیم برای همیشه هوشیار باشد. این در اون لحظه آسیب متنبه میشود، دعا میکند. وقتی دعای او رو مستجاب کردیم دوباره بر میگردد مثل حالت اول غافل میشه. و اگر یه خیری بیش از حالت معمولی به او برسانیم که از افراد دیگر او یه کمی برجستگی پیدا کند، میبینیم از اون طرف غافل میشود. یعنی مس و زر و مس و خیر او رو از جا در میآورد، حالش رو برمیگردند. مس به ذوق که ازق ناه و رحمتم، که نشانه آن است که اگر یه کمی لبش به خیر تر شود، مختصر خیر را بچشد، اونگاه افسار گسیخته خواهد شد. در سوره مبارکه یونس به این مطالب اشاره کرده است. آیه 12 سوره یونس این است: و اذا مس الانسان ضر دعانا لجنبه قاعدا او قائما. اگر اندک ضرری مس بکند به او، چون اگر ضرر زیاد بود میفهمد احاطه بکند به او، او رو فرو ببرد، فرو بگیرد، فرا بگیرد. این تعبیرات نفرمود. فرمود به ازام مثل انسان از ضرر
دعانا، حالا یا لجنبه او قاعدن او قائمن، اگر ایستاده است همونجا دعا میکند، اگر نشسته است همونجا دعا میکند، اگر بیمار است و پهلو آرمیده است همونجا دعا میکند، به جای اینکه ان فی خلق السماوات و الارض اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم الذین یتفکرون فی خلق السماوات و الارض و حرف اونها این است که ربنا ما خلقت هذا باطلا، به جای اینکه یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، در حال آسیب پذیری که به اندک آسیب مبتلا شد، دعانا لجنبه او قاعدا او قائما، فلما کشفنا عنه ضره مر کلم یطن علی ضر مسه، باز دوباره غافل میشه. سرش آن است که ما را به عنوان ولی اتخاذ نکرده و اگر یه مقدار کمی ما به او خیر بچشانیم، نه تنها غافل است بلکه ابصار گسیخته خواهد شد. در همون سوره مبارکه یونس آیه 21 این است: به ادا ازقنا الناس رحمتم، کمی لبش تر کنیم، ذوق باشد، بچشد، نه بخورد. یه وقت انسان یه غذایی را می چشد، یه آبی را می چشد، یه وقتی آبی را می نوشد، شرب نیست، این ذوق است که خیلی اندک است. همون و ارا اغقنا الناس رحمتن من بعد و را مست هم ادالا مکرون فی آیاتنا. حالا بینید علیه دین ما و برنامه های الهی نقشی می کشه، به مکروهیلی بکنه یه همچه انسانی. این برای آن است که خلق الانسان ضعیف، اما اینها اونایی نیستن که لقد کرمنا بنی آدم، اینها اونایی نیستن که بار امانت را بتوانن هند کنن. اینها وضعشون همین است، با مست عوض میشن، با ذوق متحول میشن. اما یه عده هستن به نام اولیای الهی که اوحدی از انسانن، که اینها در حقیقت بار امانت سماوات و عرض را میکشن، بار امانتی را میکشن که سماوات و عرض از اون عبای اشفاقی دارن. اینها کسانی هستن که سخرنا له الریح که قدوب ها شهر رباب ها شهر، باز همون عبد محض است مثل سلیمان. درباره داوود و سلیمان سلام الله علیه ما این مسائل هست که سخرنا له الجبال، سخرنا له الریح، طیور مسخرین ها بود، یا جبال و عبدوی معه، طیر و جبال و عرض همه در اختیار اینها بودند، هوا و فضا در اختیار اینها بودند، معذالک نعم العبد، بنده صالحی بودند. خب پس بعضی ها با مست خیر و ذوق خیر و مست شر عوض میشن، بعضی ها اگر آسمان زمین را به اینها هم بدن عوض نخواهند شد. اینا کسانی هستند که اون امانت معروضه بر سماوات و عرض را که سماوات و عرض عبای اشفاقی داشتن و عبای استکباری، اینا هم میکنن. و اما دیگران بر اساس خلق الانسان و ضعیف ها با مست زر و با ذوق خیر اینا از جا در میان. سرش آن است که تحت ولای الله نیستن. اگر الله ولی اینها بود، اینا هرگز با ذوق خیر و مستش از جا در نمیان. مطلب بعدی آن است که درباره مذرت قد اصل تعلیل را ذکر فرمود. درباره خیر هم اصل تعلیل را هم بشارت زمینی را. برای اینکه درباره شر فرمود و این یمسسک الله بضرٍ فلا کاشف له الا هو، دیگه وعده نداد. اما درباره خیر فرمود و این یمسسک بخیرٍ فهو علی کل شیء قدیر، وقتی علی کل شیء قدیر شد، هم توان اون را دارد که خیر بدهد، هم توان اون را دارد که جلوی افراد را بگیرد که مانع خیر انسان نشوند. این فوق علی کل شیء قدیر یه پیام وعد آمیز را به همراه دارد. مطلب بعدی آن است که این کلمه و هو القاهر فوق عباده و هو الحکیم الخبیر، این کلمه هو القاهر فوق عباده بار دیگر در همین سوره مبارکه انعام آیه 61 ذکر شد. همون به هو القاهر فوق عباده، این کلمه فوق محفوف است به دو قرینه. طبق شواهد منفصل ثابت شد که منظور از این فوق، فوق احاطی و وجودی و معنوی است، نه فوق حسی. اما اینجا دو تا شاهد داخلی هم دلالت میکند بر اینکه منظور از این فوق، فوق حسی نیست. یکی قبل از کلمه فوق، یکی بعد از کلمه فوق. قبل از کلمه فوق مسئله قاهر بودن است، که این قاهریت یک مقام قدرت مکانت هست، قهری امر مکانت است. بعد از کلمه فوق عنوان عباد هست، اگر دیگران عبادن پس الله مولاست، فوقانیت مولا نسبت به عبد که فوق حسی نیست، این فوق رتبی است، فوق وجودی است به مانند آن. مطلب دیگران است که این قهر، قاهر بودن یعنی محیط و مشرف بودن که دیگران تحت نور نور السماوات و الارض مقهورند، نه به معنای ترد و محروم کردن به مانند دون باشد. برای اینکه در همین سوره مبارکه انعام آیه 61 فرمود به اول قاهر و فوق عباده، اون گفت فرمود به یورسلو علیکم حفظه، چون محیط به شماست و شما تحت شعاع نور خدایید که اون نور سماوات و ارض است، حافظانی برای شما میفرستد، پرشتگانی را مأمور حفظ شما میکند تا اون مدت معینی که انسان باید در دنیا باشد، حفظه الهی او را حفظ میکند. گاهی انسان خیال میکند که یک کار خیلی کرده است که اون خطر از او برطرف شد، غافل از آن که فرشتگان الهی و فرستاده های الهی او را حفظ کردند. اگر این یک کار خیلی کرده است نظیر صدقه، صله رحم، دعا و مانند اون، اونها هم باز به برکت همین حفظه الهی. که انسان در هیچ کاری طلبکار نیست که بگوید من قبلا چون فرون کار خیر را انجام دادم ازا فرون آسیب از من زدوده شد، این طور نیست. فمود وبل قاهر و فوق عبادهی و یرسل و علیکم حفله، تا انسان اون مدتی را که باید در دنیا باشه، البته وقتی نوبتش به پایان رسید، حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسولنا، ماموران الهی دیگر جان او را قبض میکنند. حالا همونها که حافظانن همونها مامور مرگن یا نه؟ اگر دلیلی دلالت کرد بر این که همونها که حافظان انسانن انسان را قبض روح میکنه، با این آیه سازگار است. اگر هم دلیلی دلالت کرد بر این که اونها که می آیند غیر از این حافظانن، منافاتی با آیه ندارد. بر تقدیر قاهریت خدا هم در بسط است، هم در قبض، هم در احیاست، هم در اماته. این چنین نیست که مخصوص قهر مصطلح باشد. لذا اون چرا که قبلا فرمود فاطر سماوات و الارض است، یطعم و لا یطعم هست و مس خیرم به عهده اوست، با اون چرا که فرمود اگر ذری به انسان برسد کاشفش فقط خداست، برای اینکه مصیب ذرم غیر از خدا کسی نیست، این هو القاهر و فوق عبادهیم، یه بیان جامعی است که با هر دو مطلب سازگار است، یعنی هم با آثار ضرر و موت و حوادث دیگر سازگار است و با آثار خیر و احیا و حوادث سودمند دیگر سازگار است. برای اینکه آیه 61 همین سوره انعام قاهر بودن خدا را سبب برای احیا و اماته قرار داد، سبب برای ابقا و قبض روح قرار داد، سبب برای قبض و بسط قرار داد و مانند آن، که فرمود به هو القاهر و فوق عباده و یرسل علیکم حفلتا حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسولنا و هم لا یفرطون، که همه این دو کار یعنی ارسال حفظه و توفی رسول، همه اینها زیر مجموعه قاهریت ذات اقدس اله است. جناب فخر رازی در زیل این آیه و هو القاهر و فوق عباده، بعد از اینکه اثبات کردن که منظور از این فوق فوق حسی نیست، این چنین فرمودن که اگر معاذ الله منظور از این فوق فوق حسی باشد، چون مجموعه نظام کرویست مثلا، حالا برفرض اگر خدا فوق اهل ری باشد، بالاخره تحت دیگران است، برای اینکه این عالم کرویست بالای ما هستن، همونطوری که ما بالای دستیم ادی هم بالای ما. معلوم می شود که این قسمت از تفسیر را در همون ری نوشتن که به این اهل ری مثل زدن، که فبتن اگر مثلا خدا معاذ الله فوق اهل ری باشد، لکان تحت اقدام قوم آخرین بر اساس کرویت زمین یا کرویت آخر. خب اما آیه مبارکه قل ایوشه این اکبر و شهادتن، ذات اقدس اله در قرآن کریم هم از نظر عقل و هم از نظر نقل برهان اقامه میکند بر توحید، چه اینکه از نظر عقل برهان اقامه میکند بر اصل مبدا، در باره اصل مبدا برهان اقامه میکند، در باره وحدانیت مبدا هم برهان اقامه میکند و هم با طریق نقل مطلب را ثابت میکند. سرش آن است که اصل مبدا را نمیشود با نقل ثابت شد. یعنی اصلی که عالم خدایی دارد، ثانی‌ای دارد، خالقی دارد، این را هرگز نمیشود با دلیل نقلی، با وحی، با نبوت، با رسالت و مانندان اثبات کرد. برای اینکه مستلزم دور است. اگر کسی داعی نبوت و رسالت داشته باشد، بگوید من پیامبرم و اخبار غیبی را دریافت میکنم و از طرف خدا خبر میدهم، تا ثابت نشود خدایی هست، حرفهای او پذیرفته نیست. ولی اگر ثابت